أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام وتبريك عید خاتم ولایت، عید قدیر خم خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی. سخن رسول خدا صلوات الله علیه در واقعه قدیر را یادآور میشیم. من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه، عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هر کس من، یعنی رسول خدا صلوات الله علیه، مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا ولایت ببرز، موالات داشته باش با هر کسی که موالات دارد با او، دوست باش با هر کسی که او را دوست دارد، و دشمن بدار هر کسی او را دشمن می دارد، و یاوری بفرما هر کس او را یاوری می نماید، و ذلیل بگردان هر کس او را ذلیل کرده است. السلام علی محمد رسول الله، خاتم النبیین و سید المرسلین و ثبت رب العالمین، امین الله علی وحیه عظائم امره، و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، و المهیمن علی ذلک کله، و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. در عظمت و بزرگی و شرافت عید قدیر بسیار گفته شده، و یوم قدیر شاید یکی از بزرگترین یوم ها و اعیاد باشه. حالا به چه معنایی و چرا، و این یوم آیا باید ظاهری فهمیده شه، همین تقویمی و کلندر، یا یوم یک معنای دقیق تری براش میشه تفکر کرد و در نظر داشت؟ برای همین من امشب شاید نشه همه یه مطالب رو که میخوام بگم. در جلسه قبل هم عرض کردم که مهمترین کاری که یک معلم میتونه بکنه این که خودش یاد بگیره و یاد گرفتن رو یاد دیگران بده، نه دیتا اینفورمیشن، نه یک ماده فکری به کسی بده، بلکه یادگیری رو یاد بده، اینکه چجوری باید یاد گرفت. برای همین انتظار اینکه حالا یه بحثی کم و بیش مورد قبول سر تعدار این نداشته باشید، منتها یک روند و روالی رو پس زمینه بحث من هست که اینا رو 1, 2, 3, 10 تا نوشتم قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم و احیانا ابتر رها کنم. این 10 تا رو خدمتون میگم، یه توضیح مختصری میدم. مسئله اول، اتمام و اکمال دین در پیوند با قدر. این موضع شیعه است که آیات سوره مبارکه مائده درباره اتمام و اکمال دین، گرچه در قبل و بعدش بحث حلال و حرام بودن بعضی از گوشت ها و غذاهاست، ولی اون جمله وسطی حالا چه جاش دقیقا اونجا باشه چه جاش اونجا نباشه چنان که بعضی تصور کردن، اون یه مطلب دیگری رو میخواد بفرمایه و اون درباره اتمام و اکمال دین در رابطه با احکام که چه دینی با احکام کامل میشه. مگه احکام اینقدر اهمیت دارن؟ احکامی که هزار تا اما و اگر هست، مسترشی انجام بده نجادی به بلوغ رسیدی مکلف نیستی، بعد بلوغ مکلفی، با زمان ممکنه تغییر کنه. مگه مخصوصا احکام مثلا فرض کنید گوشت حلال و حرام، چه گوشت حلاله چه گوشت حرامه، انقدر اهمیت داره که خدا بگه امروز دین شما رو کامل کردم و تام گرداندم؟ این چیه؟ این پیوندش با حادثه قدیر ببینیم درست تر میاد یا نه. دو، هرچند تام، اتمام، وقتی میگن این چیزی تامه یعنی چی؟ تمامه. شما میگید که مثلا فرق کنید دارید یک کاری میکنید، یک چیزی درست میکنید، یک غذایی رو درست میکنید، مثلا فرق کنید یک نفر دارید غذا درست میکنید، یک پل خورشی درست میکنید، میگه تمام شد. یعنی چی؟ یعنی اون چیز داخلیش، سازمان داخلیش، سازواره داخلیش، اینگریدینت ها و نمیدونم پخت و پزش و چیش تمام شده، آماده مصرفه، خام نیست، عیبی درش نیست. اما میگی کاملم شده، به اکمالم رسیده. به اکمال رسیده یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید که شما 20 تا مهمان داشتید و بعد غذای شما برای 10 نفر بود، این کامل نیست، این تام هست، غذا مشکلی نداره، غذا همه چیزش درسته، ولی به اکمال نرسیده، کامل نیست. پس وقتی میگیم تامه یعنی بی عیبه، وقتی میگیم کامله یعنی بی نقصه، کمبود نداری. حالا هرچند تام و کامل بودن با نظر به هدفی خاص ممکنه، یعنی شما اگر فرض کنید که 20 تا مهمان دارید و میخواهید به اندازه 20 نفر غذا درست کنید، امکان داره که شما بگید به اندازه 20 نفر غذا درست شد، غذا کامله، تامه. اما تام و کامل بودن به طور مطلق چگونه فرض می شود؟ فرض کنید که شما جمعیت جهان قابل پیش بینی نیست و واقعا هم نیست. حالا شما اگر بگید ما منابع غذایی که داریم برای 1 میلیارد کافیه، میتونید بگید برای همیشه کافیه؟ نمیتونید بگید، برای اینکه نمیتونید تضمین کنید که 1 میلیارد جمعیت زمین باقی میمونه. چجوری میتونید شما چیزی رو که ثابت نیست، نمیدونید 20 تا مهمون میاد یا 10 تا مهمون میاد، بگید که ما تام و کامل شد قضامون؟ شاید 25 نفر اومدن، مطمئن نیستید که؟ به شرطی که مطمئن باشید و یک قاطعیتی در اون هدف باشه و هدف بسته شه، فاینالایز باشه، شاید بشه، اونم شایده. اما اگر چنین امری امکان نداره، چجوری میتونیم بگیم یه چیزی تام و کامله؟ این رو میخواییم بررسی کنیم. اگر اتمام و اکمال منحصرا با کتاب بوده باشد، چگونه یک کتاب میتواند تاریخمند باشد نه تاریخ بند؟ این رو چون که کلمه تاریخ مند و تاریخ بند رو گفتیم، چند بار توضیح دادیم، وقتی یه چیزی بنده یعنی اینکه به یک شرایطی محدوده، یه چیزایی اونو ریستریکت میکنن، محدودش میکنن. این رو تو این حوادث الان که میبینید، خب الان بحث‌های انتخاباتی تو ایران داغه و هر کسی هم نظر میده، ما بیکار میشینیم بعد موقع این نظرات رو میخونیم، و یه لشکر سایبری بسیج کردن که انتخابات رو خراب کنن. حالا بسطش یه نکاتی دارم بعدا عرض میکنم، ولی فعلا همینقدر مهم نکتش رو بگم. دیدم یک کسی یه پیامکی گذاشته بود با یک کتابی که 1400 سال پیش نوشته شده، اینا میخوان در قرن 21 یه مملکت رو اداره کنن. یه راننده تاکسی پاکستانی همینو میفهمه که اینا نمیفهمن. خب چقدر میزنه تو خال، قشنگ میزنه تو خال. میدونن چجوری حرف بزنن و به کجا بزنن، قشنگ زد تو خال. حالا به جواب بده. حالا ما هم میخواییم رو جواب بدیم، به جواب ظاهری میدیم، جواب دقیق میدیم، ولی فعلا این سوال رو که این آقا مطرح کرده یا خانم بود من نمیدونم، میگه یک کتابی دارید بر اساس اون کتاب که 1400 سال پیش نوشته شده یا ناظر شده، البته که قائل به وحی نبوده ولی حالا وحی شده، شما بر اساس یک کتاب 1400 سال پیش میخواید یه جامعه قرن 21 رو اداره کنید. چجوری میتونید این کارو بکنید؟ یه راننده تاکسی پاکستانی هم اینو میفهمه. من نیویورک و یه جای بوده که راننده تاکسیشون هندی پاکستانی هست. والا این کتاب اگر تاریخ بند باشه، ریسترکشن های 1400 سال پیش رو داشته باشه، این حرف درسته. اگر تاریخ بند نباشه، تاریخ مند باشه، این سوال جواب داره. ببین اینو علیرضا قزوه گفته، چه اشتباه بزرگی. یه تیکه شعر کوچیکی داره، قبلا هم شاید گفتم. به دست زمان ساعت میبندیم. اگر این 1400 سالی که این شخص موزی میگه، 1400 سالی که با ساعت اندازه گرفته، اشتباه بزرگی کرده. اون کسی که در 1400 سال پیش بوده تا ابد جلوتر، از ابد جلوتره، نه تنها از تو که امروز اینجا این حرف رو میزنی جلوتره، بلکه از ابد هم جلوتره. اینو فقط چون نمیفهمی زمان یعنی چی، فهم میکنی زمان یعنی تک تک ساعت، فهم میکنی زمان یعنی ورقهای تقویم یا گردش کره زمین، فهم میکنه اون عقب مانده است، اون در یه جایی حبس شده. این رو ببین، شما میگه یه سوال نکته ما، بخواه مثلا مادر بزرگا به در بزرگای ما ایمان داشتن، حرف گنده تر دهنشون هم نمیزدن، نمازشون میخوندن، روزهشون رو میگرفتن، مسجدشون هم میرفتن، سرشون هم قشنگ میزنن زمین میمردن، خوش و باحالشون. ولی وقتی تو میای حرف گنده تر از دهانت میزنی، میگه 1400 سال پیش، خب بیا ببینم اصلا تو پیش و پس زمانی رو میفهمی؟ اصلا تحقیق کردی زمان یعنی چی؟ تحقیق کردی تاریخ یعنی چی؟ تحقیق کردی کتاب یعنی چی؟ تفسیر یعنی چی؟ هرمنوتیک یعنی چی؟ تو که حرف گنده تر دهانت میزنی، حداقل زحمت مطالعه به خودت بده، نه فقط بگو و برو. خب چگونه یک کتاب تام و کامل هر بار تامتر و کاملتر فهمیده میشود؟ اینو باش بعدم توضیح میدیم که این کتاب هر بار چرا بهتر فهمیده میشه. بهترم تو کوتش مارک، ببین تامتر و کاملتر تو کوتش مارکه. کسی فکر نکنه من دارم میگم که ما امروز از پیغمبر بهتر میفهمیم، نه، این منظور این نیست. 5. تامتر و کاملتر به چه معناییست؟ یه معنای ظاهری گفتیم، یه معنای دیگه خواهیم گفت. 6. تفکر نخستینی و اصیل قدیمی نیست، بلکه زمانمند و تاریخمند است، نه زمان بند و تاریخ بند. یه تفکری که اصیل هست این قدیمی نمیشه. چرا قدیمی نمیشه؟ اینو میخوایم بفهمیم امشب اگه بتونیم توضیح بدیم. چرا یه چیزی که اصیل قدیمی نمیشه، مال 1400 سال پیش نیست؟ اینقدر احادیث که میگن این قرآن در کتاب مکنون بوده، در ام الکتاب بوده، یعنی مال 1400 سال پیش نیست. اصلا الان ام الکتاب هم همین الان هم هست. چجوری ما بس ام الکتاب رو بفهمیم که مال الان هم باشه، مال الان ظاهری، مال آینده ظاهری هم باشه، وقتی گفته میشه این کتاب در ام الکتابه و شما فکر میکنی این کتاب من این کاغذ که دست توست؟ هفت، جوهره زمان بودنی آینده است. خب شما که میگیم مال 1400 سال پیشه، خب اصلا سال رو معنا کن، روز رو معنا کن، زمان رو معنا کن، ببین زمان رو میفهمی اصلا؟ تو هر دنزه راننده تاکسی پاکستانی، حالا یک چیزی گفته توهین‌آمیز، ما تکرار نکنیم توهین اون رو، نمیفهمی؟ اگر میفهمی بیا بگو که زمان یعنی چی. هایدگر میگه زمان جوهرش یه نوع بودنه، یه هستیه، یه نوع زاینه، بودنه، این زاین اینجا آورده که فیوچرستیکه، آیندهیه. خب آیندهی یعنی چه؟ بودن یعنی چه؟ فیوچرستیک بودن یعنی چه؟ اگر کسی زمانمند بود یعنی یه هستی داره، یه حالتی از هستی داره، یه وضعیت هستی داره، یه حالتی از هستی داره که آینده ایست. آینده ای بودن هم یعنی چی؟ اینا رو البته اینا رو من به عنوان فهرست رد میشم، اینا تو بعضی از بحثامون اومده. هفت، نسب علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان ولی خاتم در قدیر خم. این نسب یعنی چی؟ حضرت علی رو نسب کرد، منصوب فرمود. این کلمه نسب تو عربی خیلی معنای سختی کردن ازش، حالا بعدا بهش میپردازیم. نسب به معنی افراشته داشتن برابر دیده ها به چه معنایی است؟ نسب به معنی چیز افراشته داشتن در برابر دیده. مثلا میگیم نسب العینت قرار ده اینو. نسب العین یعنی یه چیز باشه که همه چلو نظرت باشه. نسب برافراشتن در حد و مرزهای آشکار و پذیرنده، نه مانع و دافع. اینو دقت کنید، توضیح خواهیم داد. یه وقت شما مرز میکشید، قبل از این نیشن استیت ها که الان ما در وضعیت نیشن استیت دولت ملت به سر میبریم، کشور داریم. الان شما میخواید برید مثلا همه اینجا بستارید برید آمریکا، تو اونا که مثلا پاسپورت آمریکایی دارند یا پاسپورت کانادایی که راحت بتونن برن، به این سادگی نمیتونن برن آمریکا، برای اینکه ویزا میخواد، در مرز وا میسوننشون. مرز در جهان مدرن مانعه، سده برای بازداشتنه، ولی در معنای هایدگری و اصیل تفکر یونانی مرز برای مشخص شدن حدود چیزی که میخوای به طرفش بری بوده. قدیم کسی میخواست بره اصلا کربلا، مکه، ویزا احتیاج نداشت. بعد از یه زمان گفتن تذکره برس بگیر، تذکره، این پاسپورتشون گفتن تذکره، یه کاغذی میدادن بهشون گفتن تذکره. هر که سوار الاغش میشد میرفت، سوار اسبش میشد، سوار شطورش میرفت، اگه اپس دزدای سرگردنه برمی آمد و دزدای سرگردنه لختش نمی کردن، خب میرفتن، یه قافله میافتن، راه میافتن، میرفتن. جایی به اسم مرز و پایگاه مرزی و گمرک وجود نداشت. یه چیز مدرنه. پاسپورت و شناسنامه یه چیز مال 120 ساله تو کل دنیا، یعنی چیزی وجود نداشت. مردم میرفتن. حالا مرز چیز رو آشکار میکنه، وقتی یه مرز بندی پیدا میکنه، یه قابی پیدا میکنه، و بعد دعوت میکنه، پذیرایی میکنه، مانع و دافع نیست. پس نسب به علی ابن ابی طالب علیه السلام در عید قدیر میخوایم بگیم به منزله کشیدن یک مرزی بود که اون مرز دعوت میکرد به ولایت، به ورود به اون حیطه و قلمرو ولایت، نه برای اینکه پس بزنه، برای اینکه نشون بده کجا برید. حالا بیشتر زمان رو هم بس در نظر داشته باشم. برای کسی که در درون مرزهای امر نصب شده نیامده، یه چیز رو نصب میکنن، یه مرزبندی براش مشخص میکنن که هر که میخواد بیاد داخلش. وقتی داخلش نیامده، نصب شده یک نشانه است، یک نشان دهنده، پونت میکنه به طرفی، جهت رو نشون میده، ولی کیفیت زندگی و تنفس و زیست در درون اون هیته رو نمیتونه به شما نشون بده که اگر وارد این امر ولایت شدید چه جور آدمی هستی، چون وارد اون مرز نشدی که، به جهت رو نشون میده. خب اینا که گفتیم، این به خاطر اینجا خالی بود، چند تا دو بیت از مولاناست. بهر این خاتم شده است او که بجود، مثل او نبود و نخواهند بود. برای چه پیامبر اکرم خاتم انبیاست؟ برای که در بخشش وجودی مثل او نبوده و نخواهد بود. آن خلیفه زادگان مقبلش، زادن از عنصر جان و دلش. این خلفای محمده، این اولیای محمده، این اهل بیت محمد صلوات الله علیه، اینا از جان و دلش متولد شدن، عنصر جان و دلش، نه فقط آب و گل. آب و گل هم بعضیشون هستن، ولی از جان و دل. بریم رد شیم. خب پس این 10 تا مطلب بود که یه پیوستگی رو تو بحث نشون بده. البته من نمیتونم در این فرصتی که از همه اینو پوشش بدم. آیت سوره مبارکه انشراح، بازم به خاطر حفظ وقت اینجا بیشتر مراد ما، فاذا فرقت فانصب و الى ربک فارغب. پس چون فراغت یافتی، یعنی از اون چه که ارجنتلی به طور ضروری تو رو مشغول خودش داشته، یه خورده دست و بالت باز شد، فانصب. فانصب یعنی چی؟ اینجا میگن که یعنی به زحمت بینداز خودت را، که یه جورایی میتونه این معنا رو داشته باشه، زحمت مثلا عبادت و نماز شب و چی و اینا. اما ببینیم نصب یعنی چی. در تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، و علل جبال کیف نصبت، آیا نمی نگرن به کوها که چگونه نصب شدن؟ خب اینجا یعنی چی کوها نصب شدن؟ آیا کوها به درد سر افتادن؟ به زحمت افتادن؟ میشه خیلی تحویلی اینم فهمیدی جورایی کوها به درد سر افتادن، ولی الان ظاهر آیا یعنی کوها چیز شدن، کاشته شدن در یه جایی، مثل اینکه یه دروازه، یه میل بسکتبالی، یه تور والیبال یه جا نصب میکنید. حالا ببینیم چه کلمه نصب چیه. در کتاب تحقیق فی کلمات القرآن الکریم در توضیح معنی کلمه نصب چنین آمده است: تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده همان تثبیت شی است در محلی، یه چیز رو ثابت کنی، فیکسش کنی در یه محل با اقامه و برافراشتگی ظاهری. خب اگه فیکس کنی تو دل خاک بهش نمیگن نصب. اگه شما یه چیز تو خاک فیکس کنی بهش میگن نصب. اگر فیکسش بکنی، ثابتش کنی، ولی برافراشته باشه که ظاهرا دیده شه، این اصل معناشه. بقیه معناها این مجازی میشه براش گفت، مثل دردسر، زحمت اینا. و از مصادیق آن است نصب نیزه یا سنگ یا بوتی یا غیر اینها برای ترساندن، مثلا مترسک میذارن سر مزاره، یا نشان دادن مقصدی برای اینکه جای رو نشون بدن، یا توجه سویان و یا عبادت. و نصب می شود سنگ دور چاه یا حوض یا بت‌ها یا زیر دیگ. و این چنین است منصب به صیغه اسم آلات، از همین ماده است. منصب یعنی مثلا فرض کنید پوزیشن، استاتوس. منصب شما مثلا تو این اداره چیه؟ میگه معاون مثلا رئیس. یا آبدارچی هم. این معنی ثابت میشه. اما قول خدای تعالی فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، پس چون فراغت یافتی نصب کن و سوی پروردگارت رغبت ورز، یعنی هنگامی که برای تو فراغ از سختی و تنگی در زندگانی حاصل شد آغاز کن به عمل نصب. یعنی چی؟ یعنی تحکیم احکام، یعنی احکام رو محکم کن و اقامه شعائر دینی و نصب آنچه لازم است در خارج در مقابل آنها، در مقابل دیده مردم، و اجرای حدود و نشان دادن آیات نصب عین آنها افراشته داشتن پیش چشمان آنها. اما نصب خلیفه حق و ولی امر آن از مصادیق این نصب است. پس نصب معناش این شد. حالا مصداقهای گوناگون داره، دور چاه میذارن، نیزه میذارن، مترسگ میذارن، هرچی پرچم میذارن. یک ولی و خلیفه رم نصب کردن میشه از مصادیق نصب. حالا اینجا آیات رو دیدید، آیای و علت جبار کیف نصبت و کوها را نمی نگرن که چگونه نصب شدن. وذکر عبدنا ایوب، یاد کند بنده ما ایوب، اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، که گفت پروردگار را ندا داد پروردگارش را که شیطان مرا لمس کرده با نصب. نصب هم همون نصب دیگه، با نصب یعنی با یه چیزی که ول کنه معامله نیست. چرا تعب نمیگه؟ نصب مثل کرونیک دیزیز، یعنی به یک شیطان مرا با یک دردسر ماندگار گرفتار کرده، یه دردسری که یه روز دو روز نیست وقتش نمیره. پس اینم نصبه و نصب کرده و عذابم کرده. وگرنه عذاب با نصب یه فرقی داره دیگه. لا یمسهم فیها نصب، در بهش به اونها نصبی نمیرسد. این نصب با ساده نه با سین فرق میکنه. نصب با سین خب یعنی ریلیشنشیب و کینشیب، قوم خیشی. خب رسیدیم به اینجا که این آیات سوره مبارک مائده آیه سوم، که این بحث اکمال دین و اتمام دین بود که فرمود الیوم یئث الذین کفروا من دینکم، امروز مایوس شدن کسانی که کفر ورزیدن از دین شما. فلا تخشوهم وخشون، از اونها بیم نداشته باشید، از من بیم داشته باشید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز اکمال کردم برای شما دینتان را و اتمام کردم بر شما نعمت خودم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، و پسندیدم برای شما اسلام را به عنوان دینی. بعد این اکمال اتمام رو توضیح دادیم. حالا میگم ما اگر کسی مضطر شد، این از اینجای قضیه، فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، از اینجا دوباره انگار که یه چیزی برمیگرده به آیات قبل که راجع به حرام بودن یا حلال بودن گوشت بود، گوشت میته بود. پس این مقدار منظور ما بود، اکمال و اتمام بود که توضیح دادیم، گذشتیم ازش. اینم ترجمه شه. خب مت حالا پس از این قول خدای تعالی، ثقلین، ثقلین یعنی دو وزنه سنگین، که حدیث ثقلین رو هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره، کتاب الله و اطرد. خب این کتابی که بیش از 1400 سال پیش وحی شده، که گفتیم که یک نفر تو این شرایط بلبشوی انتخاباتی که گفت که یه پیامکی زده بود که با کتابی که 1400 سال پیش نوشته شده اینها میخوان یه جامعه رو در قرن 21 اداره کنند، مسخره کرده بود. خب حالا این سوال ما مطرح میکنیم، این خانم یا آقا اگر جواب میخواد، حالا اون که جواب نمیخواد، اون میخواد چیزی بپرونه مخی رو بزنه، اما اگر جواب میخواد این سوال رو مطرح میکنیم، چگونه کتابی که بیش از 1400 سال پیش وحی شده است میتواند جاودانه و همیشگی باشه؟ خب 5400 سال یعنی چی؟ سال یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ اگر تک تک ساعت منظوره، این منظور از زمان نیست. اگر بر اوقات تقویم، برای تقویم، گردش ماه و خورشید و زمین منظوره، اینم زمان نیست. اون کسی که 1400 سال پیش بود تقویمی به مخ شما، اون از ازل بود، تا ابد خواهد بود. خب چجوریه بسید؟ این زمان چیه؟ زمان، جوهره زمان انسانه. زمان یعنی انسان. گفتیم چی؟ هستی آینده‌ای، یک نوع بودنی که به آینده جهت گرفته، جهتش آینده است، اون چیزی که می آید. آینده مقصود، وقتی میگیم آینده مقصودمون باز تقویم نیست که شما بگید امروز مثلا شنبه است، فردا آینده است، یک شنبه آینده. آینده اون چیزی است که می آید. آتی، آتی یعنی آینده، coming، نه فیوچر به معنای اون که داره میاد. خب زمان انسانه، نه ساعت و تقویم و ابزاری مانند آن. اون زمان نیست. انسان بودنی آینده ایست، یعنی انسان ها یه نحوه هستی دارن که اون چرا که میاد میپذیرن. آینده در اینها مینشینه. اون چی که میاد از کجا میاد؟ از دل هستی میاد. اون چی که از دل هستی میاد کجا میشینه؟ رو شاخ برگ که نمیتونه بنشینه، میشینه اونجا، یه جورای کوچکی. اونا هم یه زمانی دارن، اما اون که واقعا زمانه اونیست که اون آینده رو میپذیره. اون چرا که میاد در او ظهور میکنه، در او پیدا میشه. پس یعنی انسان زمانمند است، نه زمان بند. تاریخ مند است، نه تاریخ بند. موجودی که تاریخ منده یعنی دائم داره متحول میشه، میچرخه، و زمانش دم به دم داره اتفاق میفته. خب آیا این کتاب زمان منده یا زمان بند؟ بریم جلو سقل این رو. همان 1400 سال پیش هم حقیقت کتاب انسان، یعنی هستی آینده‌ای بود، چنان که خدای تعالی می فرماید و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. ما فرو نفرستادیم قبل از تو هم، خوب دقت کنید، مگر مردانی را که وحی می کردیم به آنها. مسئله اون مردانن، مردان یعنی انسانها، نه کاغذها. بپرسید از یاداوران اگر نمیدانید. اگر شما نمیدانید این یعنی چی، اون مردان کیا بودن، از اونا بپرسید. میفرستادیمشون با بینات و زبر، با دلایل آشکار و کاغذها. این کاغذها در دست اون مردان مهم بودن، در سینه اونها مهم بودن. حالا اون مردان پیشین گذشتن، حالا نوبت تو شده ای محمد صلوات الله علیک، صلی علی محمد و آل محمد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، و نازل کردیم بر تو یاد آورنده را تا توضیح دهی برای مردم، لتبین، تا توضیح دهی برای مردم آنچه را نازل شده از سوی آنها. خب مگه مردم خودشون نمیتونن اون رو بفهمن؟ اون چیز که به سوی اونها نازل شده یه پیوند حقیقی با تو داره و تو بایستی توضیحش بدی. شاید بعد از اینکه توضیح دادی اونها به یه درجه ای رسیدن که متفکر شدن. جلسه پیش گفتیم چی؟ گفتیم یه معلم، یه پیامبر، یه استاد وظیفه‌اش اینه که به شاگرد یادگیری رو آموزش بده، نه کانتنت بده. کانتنت دادن مهم نیست، دیتا دادن مهم نیست، فرمول دادن مهم نیست، مهم این که بهش یاد بده خودش چجوری یاد بگیره. میگه بنابراین و لعلهم یتفکرون، تو این معلمی رو به عهده بگیر تا اونها امید است که تفکر کردن رو یاد بگیرن. و ما انزلنا علیک الکتاب و ما نازل نکردیم کتاب را بر تو، این آیه دیگری است، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تا براشون توضیح بدی آنچه را در آن اختلاف داشتن. یعنی باز این کتاب با تو هست، این ثقلین کتاب الله و اطرت با توست که این وظیفه رو بده داره. پس بنابراین کی گفته با یک کتاب قرار 1400 سال رو چیز کرد، اداره کرد؟ با یک اطرتی، با یک ولیگی، با یک انسانی که کتاب حقیقی خودشه برش نازل شده و این کتاب عمومی رو هم برای پیمان اجتماعی با شما در میان گذاشته، با او این حادثه اتفاق میفته. حالا پیشتر بریم. دو، انسان زمانمند هر بار خود را تامتر و کاملتر تفسیر میکنه. انسان زمانمند، نه زمانبند. حالا یه نکته ای رو از هایدگر میخونه، از یک کتاب هراکلیتوس تکون تفکر غربی و منطق، صفحه 50 ترجمه انگلیسیش، ترجمه فارسی کردم. نکته بسیار مهمیه، بهش توجه کنید. با این فرایند میگه هر نوع خواندنی، هر نوع دعوتی، هر نوع پرسشی، هر چی که بگی ترجمه و تفسیره. پس با این فرایند ترجمه و تفسیر گاه به طرز عجیبی به نظر میرسه، این کلمه به نظر میرسه رو بهش دقت کنید، که مفسر در واقع متفکر را بهتر از خود متفکر میفهمد. این دقت کنید، این که هم کلمه بهتر تو کوتیش مارکه، هم به نظر میرسد آورده، احتیاط لازم رو در حرفش کرده. یعنی به طرز عجیبی به نظر میرسه که ما ممکنه قرآن رو گوتش ما بهتر از پیغمبر بفهمیم. یعنی چی؟ با این حال این واقعیت که متفکری ممکن است بهتر و داخل کوتش ما واقعا بهتره، بهتر نیست. با این حال این واقعیت که متفکری ممکن است بهتر فهمیده شود از آن که او خودش را فهمیده بود، قطعا نقصی نیست که بتوان بازنگرانه به او نسبت داد. قطعا نمیشه گفت پس خودش نقصی داشته، حالا امروز بگیم او یه نقصی داشته. یک کسی دوباره از اینا که حرف میزنن، ببینید خودشون قبول ندارن که حقوق کارگر رو بس بده، بس بر مجمع تشخیص مصلحت بیمه رو بگن که چون شورای نگهبان یه غیر اسلامیه، پس بیمه تو اسلام نبوده، تو قرآن نبوده، بس مصلحت نکر نظام، حفظ نظام، بیمه رو اجازه بدن بشه. البته این انتقاد از اون جهتی که اینقدر زشت این کار رو میکنن وارده، از این جهت که اینقدر زشت میکنن خلاف اسلام حال به مصلحت، این درسته این انتقاد. ولی از اون جهتی که این نمیفهمه اون کسی که تشخیص مصلحت رو بود، او همه اون گفت که احکام اولیه اسلام را میشه کنار گذاشت. او نمیفهمن او چی تو ذهنش بوده که اینو گفته. اونجا هست که نمیفهمم، وگرنه اینکه به رفتار شورای نگهبان و این افراد اعتراض بشه اشکال نداره. با این حال این واقعیت که متفکری ممکن است بهتر فهمیده شود از آنکه او خودش را فهمیده بود، قطعا نقصی نیست که بتوان بازنگرانه به اون نسبت داد. قطعا نمیشه به پیغمبر معاذ الله گفت و بیمه نداشتی تو چیز، پس ما حالا فهمیدیم بیمه هم باید باشه، تو معاذ الله دینت کامل نبوده. اکمل تو انجام شده، اطمن تو هم انجام شده، شما نفهمیدید چجوری انجام شد و نمیذارید هم بفهمن مردم، چون منافعتون درش نیست، بلکه آن نشانه از بزرگی اوست. این عظمت و بزرگی قرآن و حضرت محمد رو میرسونه صلوات الله علیه که میشه به ظاهر این کتش مارگات نره او رو بهتر از خودش فهمید. این نشانه از بزرگی اوست، زیرا تنها تفکر اصیل گنجینه ای را در درون خود جای میدهد. یک گنجینه است، یک ترژره، وقتی یک تفکری اصیله، یک گنجه، گنج کشف نشدنیه. این قرآنی که میگه که 1400 یک گنج کشف نشدنیه. اون راننده تاکسی پاکستانی هم مثل تو نمیفهمه گنج حرف رو بزنه. زیرا تنها تفکر اصیل گنجینه ای را در درون خود جای میدهد که تفکر کردن آن همیشه پایان ناپذیر باقی میماند. یه حرف اصیل رو وقتی کسی تفکر میکنه هیچ وقت نمیتونه بگه این حرف تاریخ بند بود تمام شد. این تاریخ مند هست و زمان هم تاریخ هم یعنی آیندهی بودن، هیچ وقت تمام نمیشه. زیرا تنها تفکر اصیل گنجینه را در درون خود جای میدهد که تفکر کردن آن همیشه پایان ناپذیر باقی میماند. و هر بار که تفکر میشود میتواند بهتر فهمیده شود. یعنی میتواند غیر از آنچه آن کلمات در ظاهر معنی میدهند فهمیده شود. یعنی میشه غیر از اونچه از ظاهرشون میفهمی بفهمیشون. در مقابل چی؟ تفکر. در مقابل تفکر اصیل، در مقابل تفکر کم‌مایه، فقط آنچه را به آسانی مفهوم است شامل می شود، فقط چی که دم دستی آبکیه می فهمی و هیچ چیزی ندارد که پیوسته به فهمی و تفسیری اصیل‌تر وادار کنه. این تفکرهای ژورنالیستی و نمیدونم تبلیغاتی و وبلاگی و اینا چیزی ندارن که آدم رو وادار کنن که بهتر بفهمه. هم آبکی فهمیده تموم شد رفت. افزون بر این، تفکر کم‌مایه نمیتواند آن دورانهایی را فراخواند که بار دیگر به تشخیص و ترجمه آنچه آشنا پنداشته شده است ناگزیر میشوند. تفکر کم‌مایه نمیتونه بگه برو به اون دورانی که دوران پیدایش اسلام بود که مجبوری درست بفهمی، کلیشه ها شک نگرفتن، سنت ها شک نگرفتن. تفکر کمایه هیچ وقت چنین امکانی رو فراهم نمیاره، اما تفکر اصیل این امکان رو فراهم میاره که شما برگردی به منشأ. منشأ نه یعنی باز تقویمی، نه، اون جایی که جوشش انجام میشه. برای همین متفکران و فقط متفکران این تجربه را دارن که روزی آنها در پرتو آنچه تفکر کردن خود را بهتر خواهند فهمید. اینا فقط اینا هستن که میدونن یه روز خودشون رو بهتر از خودشون میفهمن، به شیوهی که کل بنای تفکر پیشینانان ناگهان فرو میریزه. ناگهان میگه که الان دیگه این نیست، این حرف نیست، یه چیز دیگه. چرا؟ برای اینکه یه آینده ای آمده که نیامده بوده تا حالا. به شیوهی که کل بنای تفکر پیشینانان ناگهان فرو میریزه. هرچند آنها همیشه همان چیز رو تفکر میکنن، هرچند همیشه داشتن یه چیز رو تفکر میکردن، قبلا غلط تفکر نمی کردن، الان هم که جور دیگه تفکر میکنن غلط تفکر نمیکنن. برای چی؟ برای اینکه اون چیز یه چیز نیست. الان میگه جزوزه میده. اما این همان، این که میگه این اینا همون چیز رو تفکر میکردن، این همان پوچی ملالاور عینیت نیست. که عین همونه، یه عینشه، عینشه. قدیم راجع مثلا حقوق زن صحبت که الان داره صحبت میکنه، راجع به عدالت صحبت که بیمه توش نبوده الان باید فکر کنه راجع بهش، عین همون نیست، بلکه این همانی است که فقط مثل همان است. مثل همانه، عین همان نیست. اما هستن کسانی که سرکشیان همان را نمیدانند. کسانی هستن که هنوز نمیدونن که این همان اوسیانگره، سرکشه، توسن گریزپایه، فراره. فهم میکنن از اولی که خدا بوده تا آخر قیامت این همون باقی مونده. اما هستن کسانی که سرکشیان همان را نمیدانند و میگن خب چرا دیروز میگفت، چرا میگفت، من هستن الان دور پرند دور ما این قشریون. اما هستن کسانی که سرکشیان همان را نمیدانند، نمیدانند یک این همانه خیلی سرکشه و فخر میفروشند به این واقعیت که آنها در 70 سالگی هنوز همان چیزی را که قبلا به عنوان دانش آموز دبیرستانی فکر کرده بودند و دانسته بودند فکر میکنند. یا 70 سال پیش من به این مطلب پی بردم، چیزی که 70 سال پیش پی بردی یه چیز حقیقی نیست، یک قاعده قراردادیه. اگر حقیقت داشته باشه که 2 لحظه یکسان باقی نمیمونه، چه برسه 70 سال یکسان باقی بمونه. اینا که 70 سال باقی میمونن یکسان، اینا قرار دادن. تنها چیزی که به حقیقت تفکر میشود این نیکبختی را دارد که پیوسته بهتر از آنچه نقص فهمیده شده بود فهمیده شود. خوشبخت یه چیزی که همیشه بهتر از قبل فهمیده میشه. با این حال این فهم برتر هرگز ناشی از شایستگی مفسر نیست، هرگز ناشی از شایستگی ما نیست، بلکه موهبتی است هبه شده آنچه تفسیر میشود. یه موهبتی است که خود قرآن هدیه داده به مفسر، اونم قرآن حقیقی، نه قرآن فقط نوشتاری. این یه موهبتی است که خود او هدیه میده، خودش یه جوری است پیوند برقرار میکنه با قلب شخص مؤمن که این شخص رو اجازه میده متفاوت تفکر کنه و بهتر. تو کوتش مارک همه این بهترات کوتش مارک بودا، حواستون باشه تا وقت فراموش نکنید این کوتش مارکه. واقعا بهتر نیست، بهتر از یه زاویه یه دیدی که خب حالا این نیست اینه. شما مثل که حالا راجع رنگ سبز صحبت میکردید، حالا میفهمید که مثلا الان اینجا رنگش آبیه، داره رنگ آبی است. پس الان دارید بهتر صحبت میکنید. اگر درباره رنگ سبز صحبت میکردید خوب نبود، برای اینکه الان رنگ سبز دیگه در کار نیست. پس این بهتره، واقعا بهتره، اونجوری خطی نیست. خب این تمام شد. حالا نسب امام علی علیه السلام در آسمان زمین اهل حقیقت. ما یه آسمان داریم یه زمین. این آسمان زمین هم مقصود این آسمان زمین کیهانی نیست. مقصود از آسمان زمین یه آسمان زمین وجودی هر انسانیه که در این زندگی میکنه، که اونو تو جلسات قبل توضیح دادیم. هایدگر در کتاب منشأ اثر و هنرش راجع به نسب یه توضیح میدیم. گفتیم که یکی از مطالبی قرار صحبت کنیم راجع به مرز بود. مرز چیه؟ در اونجا میگه اما جا انداختن یعنی نسب را باید به معنی یونانی تیزز در یونانی به چه معنای نسب کردن، افراشتن، گماشتن، تفکر کنیم. ما میگیم تزتو نوشتی یعنی یه چیز قابل عرضه، ارائه، تو چشم پر کنه، جلو چشم باشه، داری یا نداری. برای همین در صفحه 48 متن آلمانی صفحه 59 ترجمه انگلیسی چنین گفته آمد: برنهادن و در اختیار گرفتن اینجا همواره از معنی یونانی تز گرفته می شود، به معنی برافراشتن در ناپنهانی، در آشکارا، علم در علن. وقتی که در حادثه قده چه اتفاقی افتاد؟ پیامبر اکرم گفت بیستن، کاروانیان ایستادن، اونا که جلو رفته بودن گفت برگردن به نقطه قدیر آبگیر قم برسن، و بعد جهاز یعنی بارهای شترها رو گذاشت، رفت بالای اونها ایستاد، حضرت علی هم همراه خودش برد بالا، دستش رو بالا گرفت که به شکلی که ببینن، علم زد در علن، پرچم برافراشت در فضای باز و آشکار، برنهادن، نشاندن یونانی، جا انداختن به عنوان اجازه برافراشتن دادن، برای مثال به یک مجسمه. وقتی یه مجسمه رو اجازه میدید برافراشته باشه، یعنی گذاردن و بر زمین گذاشتن هدیه مقدس. وقتی چیزو نصب میکنه، میکاره، میذاره، یعنی یه هدیه مقدس به شما داد. یعنی با برافراشتن حضرت علی علیه السلام و نصب او به عنوان ولی و امام و مولای مؤمنین، یه هدیه مقدسی رو داد به اهل زمین، یعنی اجازه قرار گرفتن در پیش روی دادن، یعنی بهش اجازه بدی که پیش روی قرار بگیره. اما اگر در طی رساله اثر هنری همین کتاب گرفت ما در خاطر نگه داریم معنی یونانی سیزز را، اجازه پیش روی ماندن در درخشش و نمایانی دادن، وقتی نصبش که شما میذاری هوا رو قبارالود میکنی، اینقدر گردآلود میکنن، اینقدر حرفای مفت میزنن این ور و اون ور که نمیذارن این شفاف جلوی انسان وایسه. مثلا این مثالی که گفتم، نمیذارن اصلا قرآن جلوی شما شفاف بیسته. میگن با یک کتاب 1400 سال پیش نوشته میخواید قرن 21 خب تموم شد دیگه، اصلا گرد و غباری پا میکنه، اصلا نمی زمان چیه، کتاب چیه، تفسیر چیه، ترجمه چیه، هیچ، یه جور گرد و غبار برپا میکنن که این نسب عین شما نشه، شفاف باقی نمیشه. اجازه نمیدی این جلو چشمات بیسته یا جلو چشم مردم بیسته. آنگاه پیشوند محکم در محکم نشاندن هرگز نمیتواند معنی خوشناپویا و قطعی داشته باشد. نباید شما اینو بفهمید که یعنی همینه که هست، غیر از این هیچی نیست. محکم یعنی مرز بندی شده، پذیرفته شده درون مرز، اجازه ورود به درون مرز داشتن. مرز، سرحد، کرانه در معنی یونانی سد نمی کند، بلکه چون خود چیزی ایجاد شده، آنچه حاضر است، پیش روی هست را فقط نمایان می نماید. مرز رها می کند در داخل ناپوشیدگی از طریق مرز بندی. یه دقت کنید، این منجمات چیزهایی که میگم این دب اکبره، دب اصغره، این چیه، مثال گاوه، مثال گوسفنده، مثال خرسه. برای چی اینجوری می کنن؟ که اگر شما این خط ها نقطه ها به هم وصل نشه، انگار چیزی رو نمیبینید، یه چیز انگار مبهمه. وقتی که دور یه چیزی خط میکشید، تو قاب میذاریدش، یه جوری انگار دیده میشه. اگر رها باشه تو پس زمینه و خطی دورش نباشه، حتی فرضی و خیالی، شما نمیبینیش. برای اینکه ببینیش یه جورایی بوردرلاین احتیاج داره، آتلاین احتیاج داره. این مرز، این آتلاین است، این بوردرلاین است، نه سد که نمیتونی بیای تو. اتفاقا مرز رو میکشن، مشخص میکنه که یعنی بیا تو، خونه من اینجاست، حوزه من اینجاست، قلمرو من اینجاست. پس نسب حضرت علی علیه السلام در قدیر خم برای این بود که ببینم، برد بالا از میان صحابه، برد بالا از میان انسانهای دیگر، یه جایی قرارش داد که بشه دیده شه. اون مرزشو که نشون داد، یعنی اینو نگه دارید جلو رویتون. وقتی که این جلو رویتون به این شکل قرار گرفت، شما میتونید در حوزه ولایت او داخل شید و تحت ولایت او قرار بگیرید. اگر قاطی بود، مرزش از بقیه مشخص نبود، خب چه فرق میکنه این اون اصحاب من همه نجومه مثل ستاره. پس این رو بهش بازم دقت کنید که این نصف که معنای نصف کردن رو گفتیم معناش چی شد. مسئله ستاره قطبی رو هم قبلا اشاره کردیم جلسه 13 و 14 هم این سلسله مطلب، که از منظر تعبیری ولی خاتم و خلیفه خدای تعالی بر زمین تشبیه شد به ستاره قطبی. این ستاره قطبی رو هر ساعتی در شب، هر زمان در سال، در نیمکره شمالی میشه دید. اما یه نکته که من اون جلسات نگفتم اینه که چون من قدم به این مسئله من وارد نبودم، که ستاره قطبی همیشه یه ستاره نیست. هر چند وقت یک بار، 1000 سال، 400 سال، یه ستاره دیگه میشه ستاره قطبی به خاطر حرکت تقدیمی زمین. یعنی در قطب شمال رو یه ستاره دیگه، همیشه یه ستاره نشون نمیده قطب شمال رو، و شما وقتی که شمال رو بدونید جهت خودتون رو میدونید. حالا ممکن درست به شمال نرید، 15 درجه این ور اونور، بازم سر کار هستید، درست دارید میرید. تغییر و تحول ستاره قطبی رو حالا گفتیم. بعد حالا کسی که تو مرزی که کشیده شده، گفتیم حضرت علی رو نصب کرد، یه مرزی داره، اون مرز برای ورود دعوته، نه برای منع و دفع. بدونی کجا بری، در خونه کی بری. حالا کسی که نرفته، اگر این رو به عنوان ستاره قطبی حتی قد در نظر بگیره، اشاره میکنه به جهت صحیح. و هایدگر گفت اگر هنوز به زبان ما منتقل نشده، اون شخص، اگر مثلا علی علیه السلام به زبان ما منتقل نشده، ما اون زبان رو نداریم که علوی باشه، او یک نشانه است برای ما، نشانه ای که قادر به خواندنش نیستیم، ولی به عنوان یه نشانه میتونیم ازش استفاده کنیم. این نکته ایست که من میخواستم میشب بگم، ولی مقدمات خیلی حیرانم کرد. چند تا دو تا سخن از حضرت علی علیه السلام دارم، دو تا خطبه، یکی 38 یکی 50 نهج البلاغه. اینا راجب این که چرا میگه که اگر حق خالص می بود، یه چیزی حق خالص بود، اینجاها و هیچ باطلی باش نبود، زبان معاندین بریده می شد. اگر باطل هم خالص می بود، مزاجی از حق نداشت، مزاج یعنی یه ادتیب نداشت. شما یک شربت درست میکنید، یه ذره گلاب میریزید توش، یه طعم اسانس مثلا پرتقال بهش اضافه میکنه، این طعم پرتقال میگیره. اگر یه ادیتیوی از حق تو باطن نبود، بر حق جویان پوشیده نمیمان که این باطله. اگر حقم خالص بود، باطلی توش نمیبود، کسی زبان تن نمیگوشید. حالا میگه که یه ذره از این میگیرن، یه ذره از اون، فیوم زجان مزجش میکنن و هم میکسش میکنن. اون وقت اینجاها شیطان بر اولیای خودش سلطه پیدا میکنه و نجات میابه هر کس که خدا نجاتش داد. ما امروز دنبال چی هستیم؟ اینکه یک حرفی میزنه طرف، دنبال اون چیز خودمونیم، اون چیزی که خودمون دنبالش میگردیم. میگیم ببین مگه چیز نکرد، مگه پسرش اون پست رو نگرفته؟ راست پست رو گرفته. خب پس این باطله. حالا اون بر مگه ندیدی که موقع فلان کنار مردم ایستاده بود؟ پس برحقه. چرا که نه، اون موقع کنار مردم ایستاده بود، پس برحقه. با یه کنار مردم ایستادن و با یه پسر سر کار گذاشتن حق و باطل تعیین میشه. هر کس هم اون چیز رو میبینه که خودش میخواد. اونی که دنبال اینه که این باطله دنبال میگرده پسرش رو سرکار گذاشته، راست دیگه پسرش رو سرکار گذاشته. اونم که اونوری دنبال اینه که اون روز کنار مردم ایستاده بود. میگه اینجا شیطان بر اولیای خودش مسلط میشه حضرت علی، چون اینا دنبال همون چیزن که میخوان و حتما پیدا میکنی. حتما الان تو انتخابات ریاست جمهوری بخوای بری تقلب پیدا کنی، از زمان آقای خمینی تا احمد نژاد تا الان حتما پیدا میکنی. حتما هم بخوای بری تو CIA یه آدم خوب پیدا کنی، حتما پیدا میکنی. حتما تو کاگبه هم بخوای آدم خوب پیدا کنی، یه آدم خوب پیدا میکنی. امکان نداره. اما نشانه کجا داره میره؟ اون نشانه به کدوم سو؟ اون ستاره قطب کدوم سو نشان گرفته؟ اونی که علوی نیست حداقل علی رو میتونه تشخیص بده نشانش کدوم بره یا نه. من الان فقط همین رو بیش از اینم نمیتونم زیاد توضیح بدم که مسئله یا انسان از قدیر خم علوی میره تحت ولایت، یا مینیمم رو علی رو به عنوان نشانه قبول میکنه، میگه این یه جهتگیری به من میده، من دقیقا نمیدونم چیه و یه جهتگیری به من میده. بنابراین عرض بنده اینه که الان در این شرایط نه امروز نه فردا چیم، بدونید که چقدر این شبهه ها شبهه انگیزدان شیطان دون در فتن این جمله کوران سرنگون. حالا این یه ویدیو است من میخوام بذارم اینجا. این وزیر دادگستری سابق اسرائیل، این افشین ازش سوالی میکنه، سوالش در مورد داعشه. خب گوش بده، میگه 12 گروه داعشی رو اسرائیل حمایت میکرده، فیلم ملاقات نتانیاهو با اینها بوده هست. خب حالا یه هنچی وقتی 12 گروه داعشی رو درست کردن، 12,000 گروه داعشی تو ایران درست میکنن، کرد و لور و نمیدونم خوزستانی و پان ترک و پان عرب و چی و زنان و 15,000 رو درست میکنن، به هر 15,000 داشون پول میدن، یکیشون براشون مهمتره، اونم یه جوری کنترلش میکنن که دست در نره.
All what happened on October the 7th was Israel...
No, the only source in the Sunday Times, for instance, in the past few days was this group Zaka, and I understand it was founded by a rapist himself, Yehuda Meshi Zahav, who killed himself. But let's get to ISIS, and the ISIS fighters... what was Israel's position on ISIS? Because didn't Israel back the so-called rebel groups in Syria? Don't we have video of Netanyahu visiting ISIS fighters in 2014? Haaretz again, Times of Israel, all saying Israel armed and funded 12 groups.
You want me to be the spokesman for Netanyahu?
No, I know you don't like him. You're no supporter of him.
So believe,
but is that...
Alone,
is,
please.
No, no, but isn't
like
it...
this kind of interview. I know you. I know that you are a very serious person and a journalist. And I don't want to participate in such a dialogue that somebody, a lunatic in Zaka, believed that there was no rape, that there was no 7th of October, there was not such a
subject. Oh, no, 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 they, no, no, it, no, no,
Israel
they.
Is behind ISIS.
Sure.
What do you want me to say?
They are cited as the evidence in British newspapers for the evidence for rape taking place and sexual crimes on October the 7th. Clearly. But let's, okay, let's go to Gaza right now. Let's go to Gaza right now. What do you think about Israel's isolation in the international community? Well, there the former Deputy Minister of Foreign Affairs in the Israeli government, the former Israeli Minister of Justice, the former Israeli Minister of Economics and Planning, the former spokesperson for the Israeli Labour Party, the former Israeli Minister in the Prime Minister's office of Israel, Yossi Beirin, ended the interview. More from Going Underground after this short break.
بله، فیلمش های وجود نداره که نتانیاهو با اینا ملاقات کرده، حرف رو عوض کرده، اینترویو رو قطع کرده. در چنین شرایطی ما وظیفه‌مون چیه؟ این ستاره قطبی جهت رو حداقل گم نکنیم. حالا برگه میخواییم رای بدیم، هر شیشتاشون میشه رای داده، 6000 تومن بودن فرق نمیکرد، جهت رو نبایستی گم کرد. یا میدونیم علی چیه، مرامش چیه، خب خوشا به حالمون. اگر نمیدونیم، جهت رو از روی علی تشخیص دیم که کجا ایستاده، با کیه. حالا انشاءالله که عید سعید قدیر خم بر همه مبارک باشه، راهی به سوی علوی شدن هم برای همه باشه. من زود تمام کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.